عرض شالوم خدمت همه سروران گرامی. انشاءالله ماه نیسانی که شروع کردیم به زرشم، ماه نیس، ماه گئولا، ماه نجات و شادی برای همگی باشه. ورش زودتر شاهد همه اون خوبی ها و نجات کامل که خدا هم بهمون قول داده رو باشیم. چرا تورات علیمایی که خونده شده مورد قبول درگاه خدا هم باشه. خدا کمک میکنه که اونطور که مورد رضایت هشم و اثر هشم قدم برداریم. باز بحث دیگه در ارتباط با شالوم بعید از کتاب ماسا شالوم پی میگیریم که بتونیم در زندگیمون به کار ببندیم. سود هنیساهون به شیخنوه، راز موفقیت در متقاعد کردن طرف مقابل هست. ما امروز ناوی نداریم و به همین خاطر تصور مقام ناوی، کسی که پیامبره به اون درجه از پاکی و قداست رسیده که بتونه ارتباط مستقیم با خدا داشته باشه و پیامی کلامی از جانب خداوند به او ابلاغ بشه، برای ما به این راحتی قابل تصور نیست. خیلی خیلی عمده خواست باشیم فکر بکنیم، اخوان بزرگ رو برای خودمون در نظر میگیریم که چقدر قدوشایی دارن، چه رخسار نورانی دارن، چجوری تفیلایی که میخونن، کلامی که میگن مورد پذیرش درگاه خداست. اما درسته که هر فرد رو باید مثال دور خودش مقایسه کرد، اما داستانی زموده که از بزرگان ریبیزوشا که میگن کلی تفیلا خوند که دقایقی لحظاتی اون ترس از خدایی که مثلا یک ناوی داشته رو بتونه احساس بکنه. و حقیقتا خودش فردی بسیار متواضع، فروتن، خدا ترس، با ایمان کامل بود. جوابش دادن که برای تو قابل تحمل نیست. اومد تخفیف داد و گفت مثلا لحظاتی ایرج چامعیمی که تناییم گویندگان میشنا داشتن اونو تجربه بکنه. گفتم باز در حد تحمل تو نیست. دیدی مثلا این سیستم برق ما اینجا، وسایل برقی که استفاده میکنیم 220 ولته، بعضی کشور دیگه 120 ولته، اما بعض وقتا که اتصالی میشه ولتاژه میره بالا، اون وسیله برقی رو میسوزونه، براش قابل تحمل نیست. باز دوباره اومد یه درجه تخفیف قائل شد که لحظاتی ایرج چامعیم امورائیم یا آمورائیم، اونایی که گفتار میشنا رو توضیح دادن و در واقع گویندگان گمارا هستن، اونو تجربه بکنه، باز همون جواب قبلی رو گرفت. ای اومد نسلهای بعدی تا نهایتاً رسید به هارامبام. هارامبام فاصله زمانیش نسبت به قبلی ها با ما کمتره. هارامبام حدود 800 سال پیشه، حدود 800 سال پیش فوت کرده در واقع، در حالی که نسبت به نویییم که آخرین ناوی های ما بوده 2400 سال پیشه، سه برابر میشه فاصله. حالا تناییم فاصله کمتر نسبت به نویییم و همینطور اموراییم. اما همونطور که هارامبام میگه، همه افرادی که اسمشون به عنوان تناییم یا اموراییم توی ترمز ذکر شده، اونها توانایی و قدرت اینو داشتن بر اساس ایمانشون باشه و درجات پاکی و طهارتی که پشت سر گذاشتن، انابا و ایرج چامعیم میشون که تیتمتی من انجام بدن، مرده زنده بکنم. این اون عظمت اونهاست، مثل کاری که مثلا الیاهو عناوی انجام داد، الیشا عناوی انجام داد. برای تفیلای بیزوشا پذیرفته میشه. دقایقی اون یرعچامعیم ترس از خدایی که ترس از خدایی که میگیم نه ترس از چوب خوردن، یه خدای معیب و ترسناکی که وایساده که حالا داره چش قوره بهت میده، کدوم طرف نگاه کردی، کجا پاتو گذاشتی چوبت بزنه، بلکه ایرت آروم موت ترس متعالی است که اگر انسان فکر بکنه چقدر حقیر و کوچیکه در مقابل عظمت خداوند. مثال قبلا هم خدمتتون گفتیم، مثلا تو این کنیسا همین طبقه همکفش اینجا 400-500 دراخه افراد جام میشن، یعنی پس من نوعی 1/400 1/500 این فضای سطح این کنیسا رو اشغال میکنم. تازه کنیسا یکی از مکانهایی که داخل این خیابون 15 یوسف آباد قرار داره. خود خیابون 15 یه خیابون کوچیکیه حساب خیابون یوسف آباد. همین رو ببرید تو نقشه تهران، خیابون یوسف آباد خیلی خیابون بزرگی نیست. خود تهران، شهر تهران و استان تهران یکی از استانهای کوچیک کشور ایران هست. کشور ایران رو برید تو نقشه آسیا، باز یک کشور از میان ده ها کشور هست توی کره زمین در نظر بگیرین، یه قسمت کوچیکی میشه. تازه کل کره زمین یه سیاره کوچیکی تو منظومه شمسیه و این منظومه شمسی خودش تو کهکشان راه شیری که میلیاردها ستاره و سیاره داره و کل کهکشان راه شیری تازه میشه یکی از کهکشان ها از میان اشتباه نکنم 5000 کهکشانی که تا حالا انسان ها شناختن. کلیپاش هم از فیلماش که از یه آدمی شروع میکنه میره بالا، آدم کوچیکتر میشه، ساختمونا، بعد تا میرسه کره زمین، بعد مقایسه کره زمین مثلا با سیارهای دیگه، با مریخ و با مشتری و فلان اینا، بعد با خورشید، با همینطور ستاره های دیگه، بعد کل کهکشان ها. اون موقع همه این کهکشان هم که در نظر بگیری میشن ذره ای از وجود خود خدا. و اون موقع آدم وقتی که فکر میکنه در مقابل عظمت خدا از یه نقطه هم کوچیکتره، او چقدر ناتوانه، خدا چقدر تواناست، او چقدر نیاز داره، حاجت داره، چقدر خداوند برآورنده حاجاته. و در این مقیاسه وقتی که نگاه میکنی آدم دهنش باز میمونه، من به این حقیری کوچیکی در مقابل خدا چی بگم، اصلا چی شایسته گفتم باشه. میرسه به اون درجه که داوید الملک میگه لخا دومیا تهیلا، خدا یا به درگاه تو. حالا داوید الملک نعیم زمیرود اسرائیله، زیباترین سخنگو و کسیست که به خود درگاه خدا مد گفته. تازه میگه وقتی که آدم فکر میکنه خدا یا به درگاه تو چی بگه که برازنده باشه، کوچیک نکرده باشه، حقیر نکرده باشه تو رو. مثل مثالی که تو گمارا میزنه، مثل کسی که میلیاردر هست، میلیاردها نه اونم ریالا، مثلا یورو داره، دلار داره، فلان داره، بعد بگیم که خب شما ماشاءالله چقدر پول داری، بکنم یه میلیونی چند میلیونی داشته باشی، اصلا ریشخندش کردی. حالا ما هم در مقابل عظمت خدا میخوام از خدا تعریف بکنی، آدم حتی که فکر میکنه چه کلمه‌ای بگه که مناسب خدا باشه میمونه. همین سکوتی که ناشی از اینه که نمیدونم چی به درگاه خدا بگم که برازنده خدا باشه، این خودش مته. آدم به یه درجه یه درک و شناخت رسیده، دیگه منم نمی کنه. همه اینا رو گفتیم که ناشی از اون که میخوایم بگیم ترس واقعی از خدا چیه و ریویز دوشا میخواست اون رو تجربه بکنه چه احساسی داره. برحال ریویز دوشا بود و تفیلاش رو پذیرفتن. چند لحظه اون ترسی که هارامبام توی زندگیش داشته بعدش موسولی شد. و مثل یه آدمی که دور از اون یه دفعه چه بدونم یه چیز هولناکی ترسناکی احساس بکنه که همین الانه که داره قالب تویی میکنه، قلبش گرفته، دیگه نمیتونه نفسش بالا نمیاد، سنگین شده، در واقع اون که اینقدر تفیلا خونده بود که آقا چند لحظه احساس کنه گوه آقا ده نمیخوام دیگه، همین حد کافیه. همه اینا رو گفتیم که برسیم به مقام نویم. و ما توی جامعهمون ناوی کم نداشتیم، حالا 55 تا ناوی داریم، 48 تا ناوی مرد، 7 تا ناوی زن، که اینا نبوتاشون ثبت شده است که فقط مخصوص و محدود به دور و عصر خودشون نبوده، بلکه برای اعصار بعدی مورد نیاز بوده، ثبت شده. اما گذشته از این 55 تا ناوی ما ناویای بسیار دیگه ای داشتیم. تو خود تورا میبینیم موشه ربینا 70 نفر رو انتخاب میکنه به دستور خداوند که بیان به موشه کمک کنن. بعدم خب نام الداد و مداد رو فقط تورا نام میبره که اونم جز این 55 تا ناوی شمرده نمیشن. اون 70 تا دیگر ما خبر نداریم. در گمارا میفرماد که دو برابر یوسف مصرعیم مردای 23 تا 60 ساله که از مصر خارج شدن 600 هزار نفر بودن، دو برابر اونها یعنی 1,200,000 نفر ما ناوی داشتیم. ناوی ضرورتا نه به مفهوم این که پیامبر باشه، پیامی از جانب خدا رو برای دیگران ببره، بلکه اینکه درک و شناختی از خدا داره، مطالبی از خدا بهش میرسه که شاید فقط برای زندگی خودش یا خانواده‌اش باشه. از جمله این ناویایی که ما داریم رایلیمنو و لایمنو هستن. اگه نگاه بکنین اسامی فرزندان یعقوب 12 شواتیم رو و حتی دینا رو به جز لوی استثنا همه رو یا راهل انتخاب کرده یا لعا. و وقتی که مقایسه میکنی میبینی اسامی مثلا اسمش های گذاشته رعوبن بر اساس آینده ایست که برای رعوبن خواهد بود، یعنی یه اطلاعاتی لعایمنو از آینده داره که از طریق نبوته. از که در گمارا میفرماده اسمش گذاشت رعوبن، رعو ما بن بنی لبن خامی. ببینید چه فرقی هست بین پسر من با پسر مادر شوهرم، منظور عصاوه، که عصا میخواست برادر خودشو بکشه با وجود که خودش اومده و به خورایی فروخته و فلان بود، اما پسر من با وجود که یوسف رقیبش هست با این حال همه تلاشش رو انجام میده که یوسف رو نجات بده. اون موقعی که روبن دنیا آمده نه هنوز یوسفی به این دنیا آمده، نه هنوز کینه و دشمنی بین برادر هاست. و این مقامی است که لایمنو یا رایلیمنو دارن. همین هم میشن مادران مقدس جامعه ما، ایموتن و اقدوشی اقدوشوت. این مقدمه طولانی رو گفتیم که برسیم به این نکته که نهایتا خب یعقوب آوینو میاد به دستور پدرش و مادرش به هاران نزد داییش لابان، بعد از 7 سال کار با لعا ازدواج میکنه و بعد که معترض میشه که آقا ما قول قرارمون این بود که تو راهل رو به من بدی، میگه خب باشه 7 سال دیگه هم کار بکن، حالا ما راهل رو دیگه چی کار بکنیم، زودتر بهت میدیم اما 7 سالش رو بعدن کار بکن. ازدواج کرده با راهل و لعا، 14 سال کارش تموم میشه، یعقوب آوینو میخواد بره از اونجا، لاوان میاد خواهش میکنه که نه من فال گرفتم، دیدم قدم تو خیر بوده، بیا اینجا بمون، بگو چی موز میخوای، من موز تو تمام و کمال میدم، من تو رو راضی نگه میدارم فلان. یعقوب آوینو میگه اگه این شکلیه بگه من یه پیشنهاد دارم، نه سیخ به زوه نه کباب، من موز خاصی نمیخوام، تو امروز بیا همه اون برها گوسفندها فلان بوزایی که لکه‌ای رو بدنشون هست، یعنی بدنشون یک دست سفید یا یک دست سیاه یا یک دست قهوه‌ای نیستن، همه رو سوا کن، جدا کن، بذار کنار، فقط گوسفندای سفید یا سیاه یا میشای قهوه‌ای، بوز قهوه‌ای دست من باشه. بعدن هر چیزی که برهی بزغاره دنیا آمد که خال خالی بود، لکه دار بود، اون موزه من باشه. ولی من فکر میکنه که حقیقتا خوبه، به صرفه است. احتمال این که از یه گوسفندی که کاملا سفیده یا کاملا سیاست بچه خال خالی دنیا بیاد خیلی کمه. میگه ای کاش که تو به این راضی باشی، ما که راضی هستیم. ولی بعدن پشیمون میشه. اثرت منین، ده ها بار منی من مینیانه، ده تا ده بار، صد بار دبه در میاره، شرطشو عوض میکنه فلان، تا اینکه یه زمانی خدا قضا معلاب یعقوبیمو دستور میده که آقا دیگه شو الرس عوته خاور ملعته خا، برگرد به سرزمین پدریت و زادگاه خودت. الان فرض محال که محال نیست که، چند از چشتون رو ببندید، فکر کنید مثلا ما یعقوب آوینو هستیم، خدا چنین دستوری رو به ما داده. من خواسته باشم حالا برم خونه، دارم چوپونی میکنم، خدا چنین دستوری رو من داده، میرم خونه چی بزنم میگم؟ شما نمیدونم چی میگی، من باشم میگم که حالا سری باروبندی رو تو ببند، خدا دستور داره همین الان باید برید. اما اصلا یعقوب آوینو اینجوری رفتار نمی کنه. یعقوب آوینو میفرسته دنبال دوتا همسره اصلیش، راحل و لیا، اونا رو دعوت میکنه بیان توی صحرا که حالا جای خلوت سرصدا نباشه، نگران نباشه که حالا دیگش میسوزه، بچه چیکار میکنه فلان اینا، با خیال راحت میام چند دقیقه صحبت بکنی. تازه اینجا هم نمیگه خدا چی گفته، شروع میکنه زمینه چینی صحبت کردن که من اول اومدم اینجا بحث ازدواج با باباتون اینجوری صحبت کردیم، قرارمون بود برای 14 سال کار کردم، پدرتون اینجوری گفت، ولی پدرتون مزد منو ده ها بار عوض کرده، شما خودتون میدونی. تازه رفتار پدرتون دیگه اون بابای لابان قدیمی نیست، برادراتون یه جور دیگه رفتار میکنن. بعد از که همه این حرفا رو میزنه، زمینه سازی کرده، حالا میگه که در ضمن خدا هم به من گفته که قوم سمینارس از اول شو الرس ملتخا. اینجا هم اگه دقت بکنی خدا بهش گفته بود که الرس اوتخا اول ملتخا، کلمه اوتخا هم رو یعقوبی رو جا میندازه. چرا که الان درست اون سرزمین زادگاهش که برگرده میره پیش پدر مادر خودش، ولی از اون طرف همسراش باید از پدرشون جدا بشن و جدایی سخته و میخواد اصلا اسم بابا هم نمیاره. میگه خدا دستور داد که برگردم سرزمین زادگاهم، سرزمین مقدسه، اونجا باید برم. حالا چی کار بکنیم؟ شما چی میگی؟ شما از توقعی که از دو تا زن صدقه دارین مشخصه دیگه، چه برسه که نوی ها هم باشن، ناوی هم باشن. همه اینا نشون میده که حتی اگه آدمی خدا ترس هم هست، فرد صدیقی و درستکاری هم هست، حتی اگه میخوای دستور خدا رو هم بهش بگی، اول باید توجیهش بکنی بفهمه که چرا این شکلی هست. اون موقع هست که پذیرا هست. ما حتی پای کوهسینا گفتیم نعسه و نیشما، فقط نعسه تنها نگفتیم، گفتیم آقا هرچی خدا میگه خداست دیگه، چشم، ما انجام میدیم، اما میریم بررسی هم میکنیم بفهمیم چرا خدا اینجوری دستور داده. رمبن ریموشه به نمان توی تفسیرش رو تورات نوشته، اونجا مینویسه که همه این کارا یعقوب اینو انجام داد که همسراش نسبت به همسراش دلجویی کرده باشه، اونها هم با این رفتنه از صمیم قلب راضی باشن. نه اینکه فقط چون شوهرمون داره میگه، چون خدا دستور داده، اما ته دلش ناراحت باشه، نگران باشه چیکار بکنیم چیکار نکنیم. و این میخواد به ما یاد بده که با وجودی که دستور خدا هم هست و با وجودی که راحل و لعا نویا هستن، ناوی هستن، صدقیت هستن، مسلما خلاف دستور خدا انجام نمیدن، مطابق میل خدا رفتار میکنن، اما باید توجیه بشن، بدونن که چرا این کارو میخوای انجام بدن. و دقیقا نتیجهش هم میبینیم وقتی که یعقوب اینو حرفا رو میزنه، جواب راحل و لعا این است که هعود لانو هیل قنعلا به بیت آبینو، آیا دیگه ما جایی تو خونه بابامون داریم؟ ما خودمون حرفایی که تو داری میزنی رو داریم میبینیم، مگر نه که ما غریبه حساب شدیم. حتی سر ازدواج ما معمول اینه که یه جایزه میدن کمک میکنم، اما پدر ما معامله کرد سر ما، بیا 7 سال برای من کار کن تا دختر بدم، غریبه براش حساب شدیم فلان. و این یه درس بزرگی تو زندگی به ما میده. حتی اگه یه آقایی به عنوان مدیر خونه، مسئول زندگی، یک امر رو ضروری میبینه، این نیست که بیاد بگه من تصمیمم رو گرفتم، من میگم باید اینجوری رفتار بکنی. خیلی وقتا این شکلی موفق نخواهد شد، حتی اگه حالا از روی ترس یا اجبار همراهی هم باش بکنن، لحظه به لحظه و مدام نق زدن وجود داره. کوچکترین ایرادی کافیه پیدا بشه تا بلوا بشه اینجا. و تنها راه موفقیت همون درخه نوام، درخه درخه نوام بخونه تو شالوم، زبون خوشه، راه درسته. اینجا مثالی که اینجا زده این کاملا ملموس هم هست توی جامعه خود ما. برای که دستورات دینی موضوع حجابه، پوششه، پوشش چیزی نیست. 2000 سال قبل از که اسلام و چه این موارد خواست باشه حجاب بگه، تو یهودیت این دستور وجود داشته. ما میبینیم حتی رفقا ایمنو بالاتر از پوشش سرش به خاطر که شرم حیا داره حتی روبند هم میندازه. توی دستور تورا در مورد زن سوتا، زنی که حالا یه مدار جنبه های سنیوت فاصله گرفته، اونجا میگن به خاطر اینکه خجالتش رو آبروش رو ببرن رو سرو اثرش بکشد، تورا میگه. یه دستور دینی هست. فکر کنی یه جوانی میخواد ازدواج کنه با یه دختر خانمی آشنا شده فلان از خانواده است، یا حتی شیوه لباس پوشیدن، چجوری لباس بپوشه، چه رنگی رو انتخاب بکنه، خود لباسه چجوری باشه، سنیوتش، حجب و حیاش، چسبون باشه نباشه، بدنشو به نمایش بذاره یا نه. مسلمه که تا مادامی که اون خانم احساس نکنه که چنین حالتی به نفعشه، واقعا چیزی از زیبایی او کم نمیکنه، او رو کمتر از دوروبریای خودش نمیکنه، آرامش نداره از این. حالا در کنارش دستور خدا هم هست. اگه قرار باشه که به زور باشه که من میگم تو باید اینجوری لباس بپوشی، تو باید مثلا موهاتو بپوشونی این شکلی، میبینید تو جامعه خودمون میبینیم این زور و بایده، تا مادامی که کار فرهنگی، کار درست کنارش انجام نشده که توجیه بشه طرف مقابل، نه تنها نتیجه نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده، لجبازی میشه. کسی هم که تا دیروز رعایت میکرده الان میگه به روزا بنام چی میشه، رفتاره درست نیستن لجبازی ها. اما نتیجه یک عاملی بوده که سعی نکرده متناسب با نیاز، طرز فکر، فرهنگ، باور، اون چیزی که در نظر حالا به خصوص خانوما زیبایی خیلی مهمه، این متناسب باشه پوشش سرش با لباس یا جنبه‌های دیگه، اون شرایط فراهم نشده، خود فرد باورش نشده که چنین چیزی مناسب او است. حالا چه با توجیه دینی، چه با توجیه روانشناسی، اخلاقی، رفتاری، هر دیدی که مورد پسند شما یا طرف مقابلتون هست. میگم بعض وقتا حتی وقتی که به اجبار به زور میپذیره، بعد که شوهره نیست یه جور دیگه رفتار میکنه، یا حتی بدتر رفتار میکنه. نمیگیم کار اونم درسته، کارش اشتباست. آدم باید با خودش حداقل رو راست باشه، یه روی رنگ باشه. اگر یه قولی میده، یه تصمیمی میگیره، طبق اون رفتار کنه. اما ما میخوایم بگیم که اینجا کم بوده، اونم وجود داشته. به همین خاطره که یعقوب آوینو نیاز میبینه قبل از اینکه حتی دستور خدا رو بگه، زمینه ها، علت و جنبای اون رو برای همسراش بیان بکنه. با وجود که میدونه زناش صدقه هستن، با وجود که میدونه که زناش نویا هستن، شاید این پیغامی که به او رسیده یه جوری به همسراش هم الهام شده باشه. اما ضرورت میبینه که این توضیحات رو بده. صد البته و صد البته در مورد آدمایی مثل ما که نه ناوی هستیم و نه روح قدس و نه چیزی، خیلی وقتا ممکنه تصمیمی هم که میگیریم با وجود که مشورت کردیم، فکر کردیم، تصمیم کاملا درست نباشه، عیب و ایرادایی هم داشته باشه. وقتی که با همسرش هم فکری میکنه، همدلی میکنه، میگه من فکر میکنم که این شکلی بهتره، اونم نظر خودشو میگه، شاید بشه به یه نتیجه گیری بهتری رسید. حتی اگه نتیجه گیری همون نهایتا همون فکر اولیه باقی بمونه، مسلما وقتی که طرف مقابل توجیه شده بهتر اجرا میشه. همسرش با اون همدله، همراهه، تو هر زمینه میخواد کمکش میکنه. اینا نمونه هاشو بازم در تورات نقلش داریم. مثلا وقتی که ابراهام و سارا میخوان وارد مصر بشن، اونجا هم میبینه ابراهام صدا میزنه سارا رو، باهاش صحبت میکنه، اینجا داریم وارد میشیم، یه فلان ممکنه حتی به قیمت جون من تموم بشه، فلان من خواهش میکنم تو خودتو خواهر من معرفی کن، شاید این شکلی به من خوبی بشه، فلان بشه. و سارا اینو میپذیره، چرا که توجیه شده، پذیرفته. و این نیست که ابراهام به سارا بگه که چون من ناوی هستم، شوهرت هم که هستم، تو هم که وظیفه داری به من احترام بگذاری، پس من میگم باید این کارو بکنی. وقتی که طرف مقابل پذیرفته، با وجود که سارا ایمنو تو خودش تو خطر میفته، او رو به زور میبرن خونه پرو، تا آخرش هم پاچ وایساده، حالا لطف اشما هم شامرهارشون میشه، با معجزه الهی راهی پیدا میکنن. و جنبندی که حالا چند بارم تکرار کردیم، این که انسان سعی بکنه، حالا تصمیمی که میگیره، حالا مشورت کرده، مطالعه کرده، خونده، حتی فکر میکنه کاملا هم درسته، حتی این دستور تورا هم هست نسبت به همسرش، فرزندش، شاگردش، کسی که از او قرار کارشنایی داشته باشه، بعد به اون هم در حد عقل و فهم و زبون و حتی بچه کوچیک در حد فهم اون براش توجیه کرد که چرا براخا میگید. اوقع راحتر براخا میگه، راحتر یاد میگیره، شما هم نباشین خودش براخا میگه، و اون چیزیه که میشه ایدئال و خوب، که انشاءالله ما هم در این راه موفق باشیم.